سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. جان کری میگوید اگر کنگره توافق با ایران را رد کند، قدرت رئیس جمهوری آمریکا در عرصه سیاست خارجی زیر سوال می‌رود. جنگنده های ارتش ترکیه به مواضع داعش در سوریه و پکاکا در شمال عراق حمله کردند. و ایران نسبت به افشای مفاد توافق محرمانه‌اش با آژانس هشدار داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای با ایران گفت اگر کنگره این توافق را رد کند، قدرت رئیس جمهوری آمریکا در عرصه سیاست خارجی زیر سوال می‌رود. آقای کری که در شورای روابط خارجی در نیویورک سخن می‌گفت، به احتمال منزوی شدن اسرائیل نیز اشاره کرد.
I fear that what could happen is if Congress were to overturn it.
وزیر خارجه آمریکا گفت اگر توافق رد شود، می ترسم که دوستان ما در اسرائیل منزوی تر شوند و انتقادات بیشتری متوجه آنها شود. به جز اسرائیل، نمایندگان جمهوری خواه کنگره نیز با انتقاد شدید از توافق هسته‌ای با ایران گفتند که برای رد این توافق هر کاری انجام خواهند داد. جنگنده های ارتش ترکیه روز گذشته به طور همزمان به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه و پکاکا در شمال عراق حمله کردند. این حملات ساعتی پس از آن آغاز شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد با گروه حکومت اسلامی و حزب کارگران کردستان برخوردی جدی‌تر آغاز می شود. حمله دیروز به مواضع حزب کارگران کردستان نخستین حمله پس از قرارداد صلحی به شمار می رود که 2 سال پیش بین طرفین امضا شد. از سوی دیگر نیروهای امنیتی ترکیه دیروز در جریان عملیات گسترده‌ای که در 13 استان این کشور انجام شد، حدود 300 تن را به اتهام همکاری با داعش و پکاکا بازداشت کردند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به افشای مفاد توافق محرمانه بین ایران و آژانس هشدار داد. آقای نجفی روز گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران هشدار داد هر گونه افشای موارد این توافق محرمانه بر اجرای آن تاثیر خواهد گذاشت. او همچنین تاکید کرد که توافق محرمانه بین ایران و آژانس شامل ترتیبات فنی است و جزئی از توافق ایران با گروه 5+1 محسوب نمی شود. یک روز پیشتر سخنگوی کاخ سفید توافق ایران با آژانس را بخشی از توافق وین خوانده و گفته بود دولت اوباما آمادگی دارد مفاد آن را در جلسه محرمانه به اطلاع نمایندگان کنگره آمریکا برساند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوریش به کنیا سفر کرده، شب گذشته به دیدار اعضای خانواده پدریش رفت و در شام خانوادگی آنها حضور یافت. در این دیدار مادر بزرگ ناتنی آقای اوباما، خواهر و دیگر اعضای خانواده او حضور داشتند. باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آمریکا، فرزند پدری کنیایی و مادری سفیدپوست از کانزاس آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است در کنفرانس سران کارآفرینی جهان که در نایروبی تشکیل خواهد شد شرکت کند و پس از آن به اتیوپی سفر خواهد کرد. به دنبال قتل اسقر پیرزاده، پزشک متخصصی که در جریان مراجعه به منزل یک بیمار در اردبیل با ضربات چاقو به قتل رسید، وزیران کشور و بهداشت از پیگیری این حادثه خبر دادند. ایرج حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از دستور وزیر برای پیگیری سریع این حادثه خبر داده و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز از شورای تامین استان اردبیل خواسته است تا در اسرع وقت نسبت به گیری این قتل اقدام کند. قتل این پزشک بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی داشته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو می‌تونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا مشاهده کنید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. این هفته اتفاقات مربوط به توقف اکران فیلم رستاخیز را بررسی میکنیم و مثل هر هفته مروری میکنیم بر اکرانهای تازه سینماهای جهان. تحولات مربوط به تئاتر هم از دیگر بخشهای این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته بار دیگر شاهد توقف اکران یکی از محصولاتش با وجود داشتن تمام مجوزهای لازم از وزارت ارشاد بود. فیلم رستاخیز که پس از فراز و نشیب‌های بسیار و با حذف نزدیک به 40 دقیقه از نسخه نمایش داده شده‌اش در جشنواره فیلم فجر قرار بود به عنوان یکی از فیلم‌های اکران عید فطر نمایشش را آغاز کند، به دنبال برگزاری تجمعاتی مقابل ساختمان وزارت ارشاد و یکی از سینماهای نمایش دهنده‌اش نتوانست بیش از چند ساعت بر پرده دوام بیاورد و با تصمیم سازمان سینمایی اکرانش متوقف شد. رستاخیز ساخته ی احمد رضا درویش که از تولیدات پرهزینه سالهای اخیر سینما ایران محسوب می شود، حوادث منتهی به اتفاقات روز عاشورا را روایت می کند و کار تولیدش نزدیک به 5 سال به طول انجام می دهد.
آسختان به دعوت حسین چی؟
بکنم، به کوفه به تازم
بابا حسین آبوش بکنم
از حسین بخواه با یزید بیعت کنم
اگر سنگ بر من ببارد نه در دست شما نخواهم کنم
افسون حسین فقط با خون او خلصا می
شود. مخالفان اکران فیلم رستاخیز معترض نمایش چهره برخی شخصیت‌ها مانند عباس فرزند علی امام اول شیعیان در آن هستند. از جمله این مخالفان برخی مراجع تقلید شیعه مانند آیت الله وحید خراسانی و ناصر مکارم شیرازی هستند. در مقابل سازندگان فیلم میگویند توانستند نظر موافق شخصیت‌هایی چون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شناخته شده را برای نمایش چهره این افراد بگیرند. حساسیت‌ها بر نمایش چهره شخصیت‌های مقدس مسلمانان همواره در تولید فیلم‌ها و سریال‌های مختلف وجود داشته، اما این حساسیت‌ها برای نمایش چهره‌های فرزندان و برادران امامان شیعه هم در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در پاسخ به دلایل وجود این حساسیت‌ها چنین می‌گوید:
دو مسئله هست که این دو مسئله دست به دست هم داد تا این نگاه امروز پیدا بشه. یه مسئله اول مسئله حرمت تصویرنگاری بود که در ابتدای اسلام این مسئله مطرح شد، حرمت نقاشی، حرمت مجسمه سازی که بیشتر اون به دلیل این بود که جلوی بت سازی گرفته بشه. اما نکته دومی که سبب این شد در این اواخر شدت بگیره مسئله تقدس بود، به دلیل اینکه حاله تقدسی بر ائمه معصومین هست و در منظر افکار شیعه و روحانیون شیعه این حال تقدس طبیعتاً بر چهره ائمه فقط هست، نه بستگان ائمه، در حالی که باز ما میبینیم همین تصاویر حضرت عباس به گونه‌ای در همون تعزیه ها بوده، در مجالس روزخونی و حتی در قهوه خونه ها و این تصاویر نگارگری های قهوه خونه و غیره، اونجا هم تصاویر حضرت عباس به عنوان سمبل شجاعت مطرح بوده و هیچ گونه نگرش منفی نسبت به اونها وجود نداشته. به نظر میرسه خب طبیعتاً این زیربنای فقهی نداره. چیزی که شاید سبب میشه که حساسیت نشون داده بشه نگرانی از اینه که با باز شدن این باب تصویرگری در مورد نزدیکان ائمه بعدن کم کم به خود ائمه سرایت کنه.
جدا از مباحث فقهی و مذهبی مرتبط با فیلم رستاخیز، اما تصمیم وزارت ارشاد در توقف اکران این فیلم از سوی بسیاری از ناظران تحولات سینمایی عقب نشینی تازه‌ای از سوی سازمان سینمایی در مقابل مخالفانش محسوب می شود. چند ماه پیش هم به دنبال بروز مخالفت‌هایی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اکران فیلم خانه پدری یک روز پس از آغاز نمایشش متوقف شد. مهدی عبدالله زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، درباره دلایل این عقب نشینی‌های مکرر سازمان سینمایی با وجود وعده‌های همیشگی مدیرانش در دفاع از مجوزهای صادر شده چنین می‌گوید:
به نظر می‌رسد با اینکه دولت برای ایجاد تغییرات فرهنگی و باز شدن فضا و رفع تدریجی مدیریت‌ها تمایل زیادی داره، اما قرار نیست برای رسیدن به این اهداف هزینه زیادی رو بپردازه. اون چیزی که برای فیلم رستاخیز پیش اومده هر چیز تازه‌ای نیست و تقریبا دو دهه هست که به کرات شاهد تکرار این وضعیت هستیم، اما مکانیزمی که منجر به این وضعیت میشه این بار تغییر کرده. به نظر میرسه دولت در یک جبهه اصلی در حال رویارویی با مخالفان سیاسی خودش هست و ترجیحش اینه که فقط در همین جبهه سیاسی روی اهدافش و روی برنامه‌اش پافشاری و مقاومت کنه. در این میان فرهنگ دیوار کوتاهی هستش که دولت هر جا لازم بدونه ازش عبور میکنه و کانال‌های طبیعی دموکراتیک که درون دولت هستن و وظیفه اصلیشون رفع این محدودیت‌ها و پافشاری روی مجوزهای موجود هستش، عملا امکان این رو نداشته باشن که بتونن به کار خودشون برسن و به وظیفه اصلی خودشون بپردازن.
شورای صنفی نمایش در واکنش به اتفاقات اخیر گفته فعلا فیلمی را جایگزین رستاخیز نمی‌کند و منتظر تعیین تکلیف آن می‌ماند. سازندگان فیلم رستاخیز هم گفتند نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نوشته و در آن از حسن روحانی خواستند تا در این موضوع دخالت کند.
سینمای جهان.
ابرقهرمان تازه دنیای سینما انتمن این هفته صدرنشین جدول فروش شد تا برای 12 بار محصولی از کمپانی مارول گیشه های سینماها را فتح کند. 58 میلیون دلار فروش افتتاحیه انتمن بود که با بودجه 130 میلیون دلاری ساخته شده. این فیلم یکی از ابرقهرمانان کمتر شناخته شده مارول را وارد دنیای سینما می کند. پل راد در این فیلم نقش انتمن را بازی می کند که می تواند ابعادش را کوچک اما قدرتش را بیشتر کند.
The suit has power. This is not some cute technology like the Iron Man suit.
انتمن در سطح بین المللی نیز در 27 کشور جهان 56 میلیون دلار فروش کرد و مجموع کل فروشش را در اولین آخر هفته اکرانش به 114 میلیون دلار رساند. انیمیشن مینیون ها در دومین هفته اکران با 50 میلیون دلار فروش در ردیه دوم قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این انیمیشن محصول یونیورسال به 216 میلیون دلار رسیده است.
VillainCon, aren't you?
VillainCon! I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill! If I was a minion, that's who I'd want to work for!
دیگر تازه وارد جدول فروش هفتگی کمدی افتضاح به کارگردانی جاد آپاتو بود که در اولین هفته اکرانش 30 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه سوم جدول قرار گرفت. این فیلم نخستین حضور سینمایی امی شومر کمدین تلویزیونی محسوب می شود. او در این فیلم نقش یک خبرنگار ورزشی را بازی می کند که با پزشک یک تیم ورزشی رابطه عاطفی برقرار می کند.
I'm just a modern chick who does what she wants.
We're gonna have two mimosas.
Okay.
Holy orange juice.
So champagne.
Oh, okay. Don't get all threatened just because you don't understand the concept of marriage. You dress him like that so nobody else wants to have sex with him. That's cool.
Hey.
I have a great job at a men's magazine.
Amy, I need a profile on a sports doctor.
What does this do?
You follow sports?
I love them.
Who's your favorite team?
انیمیشن اینساید آت و قسمت تازه سری فیلم‌های پارک جوراسیک با نام دنیای جوراسیک با فروش‌های نزدیک به یکدیگر در حدود 11.5 میلیون دلار فهرست 5 فیلم پرفروش این هفته را کامل کردند.
تئاتر.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیر ماه بار دیگر موضوع تمام نشدن بازسازی سالن‌های سایه و قشقایی مجموعه تئاتر شهر به موضوع اصلی تئاتر ایران تبدیل شده است. بر اساس وعده‌های مسئولان وزارت ارشاد قرار بود سالن سایه مجموعه تئاتر شهر تا پایان تیر ماه آماده شود، اما حالا مشخص شده که این سالن همچنان طی هفته‌های آینده آماده نخواهد شد و وعده بازگشایی سالن قشقایی هم برای شهریور ماه داده شده است. این اتفاقات باعث شده موضوع بازسازی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که پیشتر اعلام شده بود از اواخر امسال آغاز می شود در حاله ای از ابهام قرار بگیرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می کنم.